شرکت میکنن انتخابات رو مثال بزنیم. همچنان که مشارکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 11، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها و برنامه ترنج.
ترنج، با نام و یاد خدای خالق زیبایی ها و شادی ها باز میکنیم دفتر این هفته ترنج را تا انشاءالله به اتفاق هم لحظاتی پربار و ماندگار به یادگار گذاریم. سلام، به تورنج سوم اردیبهشت 1403 خوش اومدین. به به، عجب هوایی، بی خود نیست که نامش رو اردیبهشت گذاشتن، حقا که برازندشه. امیدوارم زندگیامون معطر باشه به عطر و بو و حال و هوای اردیبهشت. قانون خانوادگیتون بهشتی، کاشانتون مملو از عشق، زیرا عشق آن درختی است که ریشه هایش در آسمان و میوه هایش بر زمین است. پس ابراز کنیم عشق و محبت و دوست داشتن را به یکدیگر.
آی دیدم از دور موی تو رسم پریشانی دنیاست، دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهم موج زیبایی و آرامش دریاست، با تو مستم بهترین جای جهان با تو همینجاست، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی، آخ لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی.
بله، خوش برگشتید به برنامه خودتون ترنج که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاته که در صورت این اتفاق قطعاً جامعه ای پاک و به دور از پلیدی و بزه خواهیم داشت انشاءالله.
ترنج
فاطمه حسنپور هستم که قراره به اتفاق صدا بردار کار بلدمون آقای مهدی عرب، تهیه کننده و نویسنده خوبمون خانم زهرا بهریه، حدود 50 دقیقه مهمون لحظه های ناب بتون باشیم. البته که با همراهی کارشناس مهمانان گرامی حاضر در استودیو و عنایت شما، بنابراین با ما بمونید و تعامل کنید با شماره پیامکی 301035 و تلفن گویای 2786-1035 که بتونیم با برنامه خودتون در تعامل باشید. البته از برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید استفاده کنید، باهاش برنامه ها رو بشنوید، ذخیره کنید و دریافت کنید. شماره 162، شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیما، هم صبورانه نظرات و پیشنهادات و انتقادات سازنده شما رو به گوش ما میرسونن. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما بمانید. و اما موضوع این هفته، یه موضوعی که یه جورای ادامه موضوع دوشنبه هفته گذشته است، که در واقع این موضوع رو در برداشت که کاهش آسیب‌های اجتماعی پیامد تبیین فرهنگ عفاف و حجابه، اما چون نتونستیم هفته گذشته، در حقیقت مدت برنامه اجازه نداد که بتونیم کامل به محتوای موضوع بپردازیم، قراره که این دوشنبه با این موضوع در خدمتتون باشیم، آسیب شناسی عفاف و حجاب با روشنگری. بله، منظور از روشنگری همون تبیینگریه، چون هفته گذشته تعریف عفاف و حجاب رو داشتیم، از اهمیت عفاف گفتیم و اینکه چقدر حیاتیه که میتونه زیرساخت حجاب محسوب بشه، چون اگر فردی عفاف رو زیر پا بذاره، در واقع چه خواسته و نخواسته نمیتونه حجاب واقعی رو معناشو بفهمه و درک کنه و اونو حفظ کنه. بنابراین از پوشش مناسب با هم گفتیم و شنیدیم که میتونه حجابمون رو چگونه رقم بزنه به صورتی مطلوب، ولی به طور کامل نتونستیم به آسیب‌ها بپردازیم و ریشه یابیش کنیم. همین بهانه‌ای شد که مجدداً در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری، پژوهشگر حوزه زن و خانواده و فعال حوزه مجازی و کارشناس مذهبی باشیم، و همچنین در خدمت حجت الاسلام دکتر جواد خسروی، استاد حوزه و دانشگاه، دکترای مطالعات زنان و خانواده با گرایش حقوق و مسئول نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر، که برای شروع خدمت هر دو کارشناس عزیزمون عرض ادب و احترام دارم و طبق روال همیشه قبل از ورود به بحث، ابتدا یک تحلیل کوتاه جامع یک دقیقه‌ای بر موضوع از اساتید بزرگوار خواهیم شنید. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید. متشکریم از اینکه این هفته هم ما رو قابل دونستین و در استودیو حضور پیدا کردید. برای ورود بشنویم تحلیل جامعه شما را.
عرض ادب و سلام دارم، من هم خدمت حضرت عالی، همه همکاران محترمتون، همینطور همه دوستان عزیز شنونده که در خدمتشون هستیم. عرض بکنم خدمتتون که این بحث از اونجایی که ریشه در وحی الهی داره و در قرآن کریم به عنوان یک اصل شناخته شده، ما خیلی درگیر نیستیم با اینکه چارچوب‌ها و اصول رو درش پیدا بکنیم. یعنی قرآن کریم بسیار روشن و مبرهن درباره‌اش صحبت کرده و همینطور علما، فقهای جامع شرایط هم چارچوب‌ها رو خیلی زیبا درآوردن از دل فرمایشات قرآن کریم. ولی قشنگ و زیبا اینه، ما باید به چند حوزه بپردازیم در این بحث. اول باید صرفاً ما بحث حجاب و عفاف رو خوب تبیینش بکنیم که جلسه قبل تا حدی موفق شدیم ان شاء الله که کافی بوده باشه. و نکته بعد این که ما برای این که بتونیم این اصل رو و این قانون رو به ترتیبی در جامعه خودمون نهادینه بکنیم، چه شیوه هایی و چه روش هایی رو باید اتخاذ بکنیم تا بتواند کارساز و کارآمد و مؤثر باشه در بین اجتماعمون. ما به نظر من میرسه از بعد از انقلاب که به عنوان قانون مطرح شد و وجاهت قانونی پیدا کرد بحث حجاب در جامعه، ما شاید بزرگترین چالشمون در بحث فرهنگ رسانی بود. بعد از این داستان اتخاذ شیوه ها اون وقت میتونیم بپردازیم به اینکه خب حالا آسیب ها کجا بودن و چرا اجازه داده نشد یا ما کمکاری کردیم که اینها همه جزء به اصطلاح اون سرفست هایی است که در بحث آسیب شناسی میتونه مطرح بشه.
بله انشاءالله که جزئیات بیشتر رو و راهکارهاش رو هم در طی برنامه از زبان شما بزرگواران خواهیم شنید. ولی قبل از اینکه بریم سراغ آقای دکتر خسروی بزرگوار و تحلیل ایشون رو بشنویم، به جهت اینکه هنوز به استدیو نرسیدن، اجازه بدید که بریم یه بخشی رو با هم بشنویم. برگردیم.
برگی از ترنج.
خب هر کس باید رعایت کنه، یه مقدار باید رعایت بشه دیگه.
به نظر من کسی که میاد بیرون باید خودش ارزش خودش رو نگه داره، احترام خودش رو نگه داره که تا مثلا بعضی از جوانا بهشون تیکه نندازن.
ما کشور اسلامی باید اینا رعایت کرد، ولی خب دیگه بعضی هم رعایت نمی کنن.
در سال 1400 زمزمه تدوین طرح جامعه عفاف و حجاب از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شنیده شد. طرحی که با بروز رسانی برخی پارامترها می‌خواهد به قوانین موجود عفاف و حجاب سر و سامان دهد. متن این طرح در ابتدا در اختیار نخبگان، اندیشمندان، صاحب نظران و حتی مسئولان کشور قرار گرفت و تا کنون 8 بار ویرایش شد تا با برطرف شدن برخی خلأها و نقصها یک بار برای همیشه قانونی جامع و کارآمد همراه با زیرساختهای کافی ارائه دهد. در این اثنا برخی کارشناسان رویکردهای مختلفی برای مقابله با بی‌حجابی و بدحجابی دارند. برخی معتقدند که باید حجاب قانونی برداشته شود و حجاب اختیاری شود. این دیدگاه با مخالفت بیشتر مردم روبروست، زیرا می‌دانند در صورت رهاسازی پوشش و برداشتن حدود قانونی آن، طبیعی است که هیچ حدی برای پوشش نمی‌توان تصور کرد و بدپوششی تا برهنگی و ارتباطات نامش روی علنی و ناهنجاری‌های پیرامون آن پیش خواهد رفت. به تدریج هم که شرایط عادی شده، به تبع آن حریم عفت و حیا در جامعه از بین خواهد رفت. گروهی دیگر خواستار استفاده از یک فرایند هوشمند و دقیق در کوتاه مدت و بلند مدت هستند تا به جای پاک کردن صورت مسئله و ارائه نظرات شعاری، این دغدغه را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی تعریف کرده که خودش را در قالب طرح جامعه عفاف و حجاب نمایان ساخته است. از اونجایی که برای مسئله حجاب و عفاف وجود واحد پاسخگو و فراقوه‌ای لازم بود، همچنین وجود متولیان و قوانین زیاد و فاقد ضمانت‌های اجرایی مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کار را بی نتیجه باقی گذاشته بود، طرح جامعه عفاف و حجاب بر اساس بند اول از اصل سوم قانون اساسی که دولت جمهوری اسلامی را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و سلامت جامعه و مبارزه با کلیه مظاهر فساد می‌کند نوشته شد. در این طرح جامعه با تاکید بر اینکه عفت دارای اقسامی از جمله عفت در رفتار، عفت در پاکدامنی، عفت در نگاه، در کلام و همچنین عفت در پوشش است، حد عفت در پوشش را حجاب مطرح کرده و به صورت عام به موضوع عفاف به عنوان محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و سلامت جامعه و به طور خاص به مسئله حجاب توجه شده است. در این طرح در راستای اجرای قانون رعایت حجاب بر اصل سرعت و سهولت و همچنین پرهیز از شدت، خشونت و پرچسب قضایی جرم بدحجابی با تخلف و بدحجاب به جای مجرم متخلف تعریف شده است که در صورت تخلف بدحجابی فرد خاطی بدون دستگیری و محاکمه ضمن مجازات با تمهیدات فرهنگی روبرو می شود و انتظار می رود اثر بخشی این طرح
در اجرای قانون پوشش در سطح اجتماع به سرعت اتفاق بیفتد. نکته حائز اهمیت این طرح آن است که بار اصلی این طرح با ساماندهی، نقش‌آفرینی و اعطای قدرت‌های سازماندهی شده از طریق بدنه مردمی است. البته دولت، قوه قضاییه و پلیس نقش حمایتگری و اعطای اختیارات و قدرت به نیروهای آموزش دیده و سازماندهی شده مردمی را ایفا خواهند کرد.
سپاسگزارم از همکار خوبم برای تهیه بسته صوتی که با هم شنیدیم. موارد خیلی خوب و مفیدی رو در این بسته گنجونده بودن که قابل استفاده است. حتما در طی برنامه از این محورها استفاده خواهیم کرد. خوشبختانه حجت الاسلام دکتر جواد خسروی هم به جمع ما پیوستن. ایشون استاد حوزه و دانشگاه و دکترای مطالعات زنان و خانواده با گرایش حقوق رو دارن. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. همین ابتدای برنامه از حضور ارزشمندتون خواهش می‌کنیم که یک تحلیل جامع یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشیم که آسیب شناسی حجاب و عفاف با روشنگری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما کارشناس محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز. با توجه به مباحث جلسات گذشته که اهمیت و ضرورت بحث پیگیری مسائلی که باعث کاهش امنیت روانی جامعه میباشد، یکی از اون مسائل بحث حجاب و عفاف بود.
بله.
بیان شد که ما قبل از اینکه بخوایم در رابطه با خود ضرورت حکم حجاب و عفاف در جامعه صحبت بکنیم، با آثار و پیامدهای اون باید بپردازیم. چه بسا آدم‌ها، مثلا انسان‌های معاصر، بیشتر وقتی منافع یک کاری رو می‌بینن، تمایلشون به اون کار بیشتر میشه. لذا در مواجهه ما با بحث حجاب و عفاف باید به آثار و فواید حجاب و عفاف بپردازیم، مخصوصا که در بحث آسیب‌های اجتماعی که با اون مواجه هستیم می‌بینیم که نقش بسزایی دارد. حالا انشاءالله در قسمت بعدی برنامه من مسائل خدمتتون عرض می‌کنم.
بله، خیلی متشکرم. برای ابتدا، خب همونطور که همه مستحضریم و اعتقاد داریم، حجاب تضمین کننده سلامت و سعادت اخلاقی جامعه است و یه ضرورتیه برای ایجاد جامعه صالح. اما این هفته قراره که از کاهش، علت کاهش عفاف بگیم و این انگاره که عفاف دموده شده و باعث ریزش زیرساخت حجاب میشه و اینکه چرا در حال حاضر اینجا ایستاده ایم، راهکار چیه، گفتمان چیه، پوشش مناسب و به روز چه پوششیه و درک دهه 70 ها، 80 ها، 90 ها با گفتمان سازی و گوش دادن نظراشون، شناخت آسیب هایی که باعث زخمی شدن این دو واژه حیاتی یعنی عفاف و حجاب در عرف و دین ما شده و کنکاشی که در این جهت برای ارائه راهکارهای فرهنگی، روانشناختی و جامعه شناختی و با همسو شدن نهادها و سازمانهای مرتبط و جامعه نخبگانی در اتاقهای فکر با توجه و حمایت مجلس قانونگذار خواهد شد، به کجا خواهد انجامید. به این منظور از خانم دکتر منتظری بزرگوار خواهش میکنیم که در این ارتباط برای ما توضیح بده که بعضی از دهه 70 ها و به این طرف دهه 80 و 90 و بعد از اون در واقع به واقعیت عفاف نرسیدن، انگار که تعریفی براشون روشن نشده، در نوع کلام و رفتارشون و در پوشششون کمتر دیده میشه. چه توقعی درباره حجاب از اینا میتونیم داشته باشیم و زیرساختای حجاب رو چه شناختی در خصوصش دارن؟ ما چطور میتونیم این مهم و این مفهوم عفاف رو بهشون منتقل بکنیم به زبان روز؟
ببینید خانم سمپور، من به نظرم میرسه ما اینجا دو تا حوزه آسیب شناسی داریم و اولش این هستش که خب جلسه قبل مطرح کردیم که عفاف درست تبیین نشده که چیست. دومین آسیب ما داره از طرف فضای مجازی خاصه و بعد تلویحات شبانه روزی به اصطلاح حمله و هجمه فرهنگی که داره القا میشه به بچه‌ها، که بحث جسم و روح رو از هم جدا میکنن. یعنی بحث به قول معروف جسم انسان با روان انسان رو دارن از هم کاملا تفکیک میکنن و این یک حمله جدی هست بابت اینکه خیلی از رفتارهای فیزیکی رو، خیلی از نمایش‌های جسمانی رو به ترتیب تعبیری هیچ ارتباطی بهش نمیدن به روان انسان، در جایی که در حوزه‌های دیگه به شدت روی این دارن تبلیغ میکنن. درست. شما چنین حرفی رو زدید، در این فتنه آخر دیدیم شاهد مثالش رو. اما وقتی بحث اخلاق میشه، فوری بحث اخلاق رو از جسم جدا میکنن. به جسم چه ربطی داره؟ من حالا هر لباسی بپوشم، من حالا هر رفتاری انجام بدم، چه ربطی داره؟ من روحم یا دلم با خداست و امثاله، دل پاک دارم و امثاله. خب این روش تقریبا میتونیم بگیم حدود 20 ساله داره کار میشه و متاسفانه آسیب سوم کمکاری کسانی که تعهد اخلاقی داشتن و کسانی که یه جورایی مسئول بله فرهنگ رسانی بودند و بیتوجهیشون به فضای مجازی و رسانه ها باعث شدش که ما اونجا دیده نشیم و اونجا نتونیم کار اصولی رو انجام بدیم. نکته بعدی به عنوان حالا آسیب، حتما الان آقای دکتر مشروح بهش میپردازن تخصصی تر، من فقط سرفصلی عرض میکنم. نکته بعدی این که ما در بحث حجاب و عفاف موازی کاری داشتیم، یعنی یک نهاد مسئولیت پذیر متعهد و به قول معروف ملزم به پاسخگویی های قانونی ما نداشتیم در بحث حجاب. چند نهاد متولی شدند ولی اینا موازی کاری کردند، اساسی و اصولی روش کار نشد، سیاست ها و سیاست گذاری ها یک شکل نبود، بعضی ها شعاری جلو رفتند، بعضی ها صرفا فرهنگی و به دور از پشتوانه قانونی جلو رفتند و این خب پاسخ نمیده و نسل سرگردان، من به تعبیری میخوام بگم نسل 70 به بعد ما سرگردانند، ذاتشون فطرتشون به طرف این اصل وحیانی هست اما فرمول و شیوه و روش ندارند. خانم حسن بود
بله.
نظرم میرسه اینا. حالا چند تا آسیب دیگه هم تو نظرت انشالله بعد داخل.
خب اگه اجازه بدین در همین ارتباط از آقای دکتر خسروی بزرگوار بپرسیم. آقای دکتر، همونطور که خانم دکتر منتظری به خوبی بهش اشاره کردن، بسیاری از آسیب‌هایی که خانواده ها و جامعه رو تهدید میکنه به دلیل نداشتن آگاهیه. حالا اون نهادهای فرهنگی، اون متولیان و مسئولان و مربیان از خانه و خانواده گرفته تا سازمان‌ها و ارگان‌های فرهنگی که به این حوزه مرتبط هستن، نتونستن اون ارتباط کاربردی که باید با این قشر از جوان برقرار بکنن تا اونا به مفهوم عفاف و حجاب در واقع واقف بشن و اون دانش و آگاهی بهشون منتقل نشده. نظر شما در این باره چیه؟
بله، همونطوری که کارشناس محترم برنامه فرمودند، ما یکی در حوزه شناخت توی بحث آسیب ها باید به این مسئله بپردازیم که این شناخت و نگرش، شما نگاه کنید در جامعه همین الان وجود داره اگر سوال پرسیده بشه. به چه بیان؟ به این بیان که یه عده‌ای بحث حجاب و عفاف رو متولیش رو دولت میدونن. وقتی ما میگیم دولت، همه سازمان‌ها و ارگان‌ها.
بله.
که بر اساس قوانین و مقررات بیش از 20 دستگاه متولی بحث حجاب و عفاف در جامعه است. از اون طرف توی بحث شناخت و نوع نگرش، بعضی قائل هستن که خانواده‌ها بیشترین نقش رو دارن. لذا این بحث بسیار مفصلی در جامعه شناسی بهش پرداخته شده که از جامعه شناسان بزرگ مثل وبر در بحث حالا نه فقط آسیبای اجتماعی، نقش جامعه رو بسیار پررنگ میدونه که آقا بر ساختهایی که در جامعه ایجاد میشود، ولو اینکه تربیت صحیح هم صورت بگیرد، اثرگذار است. چون ما میبینیم در جامعهمون اظهار نظر نسبت به مسائل اجتماعی گاهی کامل نیست، یعنی یا جنبه افراد دیده میشود که کسی اظهار نظر میکنه که اگر تربیت صحیح باشد، فرزند من هم در جامعه اگر ورود پیدا بکند آسیبی نمیبیند. این حرف کاملی نیست. بر ساختهای اجتماعی بسیار تأثیر گذارن. شما ناکنید در حوزه تأثیرات اجتماعی یا تأثیر عوامل محیطی، یه مثال خیلی ساده میزنن، میگن یک تکه یخی اگر کنار یک سنگی باشه، سنگی که احساس و عواطف ندارد، شما بعد از مدتی میبینید همین سنگ بیروح در اثر تأثیرپذیری از اون یخ سرد میشه. بعد چطور میشه انسانی که این ویژگی‌های پیچیده از لحاظ روحی روانی را دارد متأثر از مسائل اجتماعی نباشد؟ لذا توی بحث شناخت که باید اصلاح بشود، اگر ما در صدد این هستیم که مقوله حجاب و عفاف ترویج داده بشود و نهادینه بشود در جامعه، نه اینکه به یک مسئله پرداخته بشود، بعد از یک مدتی همه کسانی که پرداختن وارد مسئله دیگری میشن و رها میشود. لذا شما نگاه بکنید، مقام معظم رهبری امکانه بوده 2 سال قبل فرمودن بحث، حالا نه فقط حجاب و عفاف، چون وقتی ما صحبت از آسیب‌های اجتماعی می‌کنیم، حجاب و عفاف یکی از مسائلی است که مربوط به مسئله بانوان است. و شاید مخاطب عزیزی که الان دارم این برنامه رو گوش میکنم به ذهنشون بیاد که چرا اینقدر در تو حجاب و عفاف یه دفعه همه سیستم‌های دولتی برنامه‌ها زوم کردن؟ چون بحث حجاب و عفاف به یک بیان پاشنه آشیل بسیاری از مسائل است. حجاب و عفاف ربط مستقیم دارد به کارایی خانواده. یعنی اگر یک نفر حجاب و عفاف رو که حالا کارشناس محترم بیان کردن، من فکر می‌کنم خود حجاب و عفاف هم ما خیلی درگیر این نباشیم. آقا معنای دقیق حجاب رو اون چی که جوان ما باید متوجه بشه، پوشش بیرونی مناسب می‌شود حجاب، پوشش درونی می‌شود عفاف.
بله.
بعد یه مقوله حاکم بر اینا بحث حیاست. یعنی ما گاهی از اوقات توقع داریم، بخوام مثال عرض بکنم، که چرا این درخت میوهش میوه کاملی نیست، نارس هست. این حاکی از اینه که ما به اون نادیده ها نگاه نکردیم که بحث ریشه است. ما چقدر برای جوان دهه 70 دهه 80 وقت گذاشتیم که چه اتفاقی بیفته؟ حالا انشالله در قسمت بعدی بس عرض خواهم کرد. ما چقدر برای یه دختر جوان دهه 70 و 80 آموزش گذاشتیم که حجاب را جزئی از هویت خود بداند؟ من مثال عرض بکنم، چطور میشه یک خانومی در آمریکا یا یک کشوری که حجاب الزام نیست اونجا حجاب خود را رعایت میکند؟ این نگاهش اینه که حجاب جزئی از هویت من زن مسلمان ایرانی است. لذا ما گاهی از اوقات فقط توقع داریم این بشود این نشود، لذا این آثار رو میبینیم توی جامعه. در صورتی اگر هویت بخشی داشته باشیم که یک خانوم بحث حجاب و عفاف رو جزئی از هویت خودش بدونه، لذا اون موقع دیگه تکلف آور براش نیست. ما گاهی از اوقات میایم یه امری رو به گونه‌ای ترسیم میکنیم که یک الزام و سختی ایجاد میکنه که در صورتی اگر چیزی هویت شد انقدر تحمل اون سخت نیست. حالا انشالله خدمتتون،
بلکه میتونه تکلیف باشه، خیلی هم لذت بخش باشه. بله، در واقع آدم اونو حافظ حرمت و شخصیت خودش میدونه. همونطور که فرمودین، خب زیر ساخت حجاب عفافه و حجاب و عفاف مختص زن نیست، برای مرد و زنه. و در جامعه ما این مفهوم وجود داره که حجاب یه پوشش مناسب برای اجتماع است، برای در واقع استواری و حفظ اجتماع است، یه امانت خداییه، یه حق الهیه. خانم دکتر، ما مواردی داریم که افراد با وجود اینکه اهمیت عفاف و حجاب رو میدونن ولی اونو عامدانه زیر پا میذارن و حجابی رو که میتونه به سمت پیش برد در اجتماع باشه، در محل کارشون، در دانشگاه و در موقعیت‌های مختلف به صورت زرق و برق دور خودشون میپیچن و اون عفاف رو در واقع خدشه‌دار میکنن و به خصوص افراد جوان رو میتونن تحت تأثیر قرار بدن و مسمومیت رو در واقع در اجتماع پراکنده بکنن. در این باره برامون روشنگری بفرمایید که دلیل این ترویج بی‌حجابی و سست حجابی در چیست؟
خانم سنتور بزرگوار، ما اینجا با 2 طیف از مردم سر و کار داریم. ببینید، طیف اول طیفی هستند که به قول شما کاملا آمدانه برنامه ریزی شده هستند، در اختیار دشمن هستند و دارن کار میکنن. اما خب اونها مشخصا بعد به درصد هم نمیرسن، میتونن بگیم حتی انگوش شمارن. آماری که در یکی از جلسات داشت داده میشد، انقدر آمار اینها پایینه که اصلا قابل توجه نیست. اما یک گروه داریم که اینها خوراک این گروه اول هستند و اونها کسایی هستند که نارضایتی هاشون و خلأ هایی که در زندگی دارند رو از به قول معروف جوانب دیگر زندگیشون میارن اینجا و اونها این وسیله قرار میدن تا اعلام اعتراض بکنن، که ما این رو در فتنه اخیر خیلی جدی شاهدش بودیم. جوانهایی که ناکامی هایی رو در عرصه های دیگر زندگی دارن و حالا یک بهانه پیدا میکنن تا به این بهانه اونها رو اعلام بکنن. اینجا ما میگیم هم دولت مسئوله هم خانواده مسئوله.
بله.
دولت بر اساس به قول معروف سیاست گذاری های کلان و غیر کلانی که میکنن و به قول معروف تلاشی که برای ارتقاء سطح زندگی مردم میکنن، میتونن خیلی از این اعتراض ها رو اصلا از بین ببرن و اینها بهانه جویی نداشته باشن برای ورود به این نوع رفتارها. من با خیلی از بچه‌ها اون زمان فتنه صحبت میکردم، میگفتم خب وقتی شما میتونید راههای خیلی قشنگتری هست که به قول حضرت آقا مطالبه گریتون رو بکنید، این راهی که انتخاب کردید و اون کسی که این راه رو داره پیش پای شما میگذاره،
باید راه انحرافی که به نتیجه هم نمیرسه.
ببینید ما الان یه جهش هوشی جدی رو در نسل جوانمون داریم و اینها خیلی قدرت تجزیه تحلیلشون بالاتر از ماست. خب ما اگر اینا رو تو مسیری بندازیم که قدرت تجزیه تحلیل پیدا کنن، من میگفتم من خودم یکی از افرادی هستم که شما اگر در مسیر اصلی مطالبه گریتون برید، تکلیف شرعی خودم میدونم کنار شما بیستم، ولی ما میخوایم ببینیم آیا این مسیری که شما دارید میرید